یست صدای وزوزی تو بلندون میاد، اما سعی میکنن درستش بکنن. خب دادستان ها ادامه میدن به دفاع نهایی خودشون. قبل از اینکه همکارم با بخش بعدی شروع بکنه، یک تصحیح میخوام بکنم، چون ایرج مصداقی دیروز با ما تماس گرفت، البته طریق وکیل مشاورش، و در مورد اظهارات من که تو بخش سه صحبت کردم، وقتی که شناسایی کردن در مورد شناسایی کردن حمید نوری، اون موقع در مورد جلسات خاصی صحبت کردم قبل از اعدام ها در گوهردشت، و این غلط بود. سه‌شنبه که گفتم که عباسی توی اتفاقی که واسه ایرج 67 افتاده بود، عباسی هم گفتیم بود، اما سالش غلط بود، 66 باید باشه. حالا بعد دوباره وقتی که تحویل میدیم معرفی میکنیم اشاره به این مطلب خواهیم کرد. تحصیحش هم که الان به شما اعلام کردیم. باشه، مرسی، بفرمایید. خب حالا دیگه میتونیم بگیم که حمید نوری و حمید عباسی یک شخص هستن. قسمتی که مونده تو این پرونده اینه که مشارکت داشته، نقش داشته تو شکنجه، قتل و رفتار غیر انسانی زندان ها در گوهردشت تابستون 88. از این به بعد ما دیگه فقط اسم حمید نوری رو استفاده میکنیم، با وجود این که تو اسناد کتبی حمید عباسی نوشته شده و شاهد و همه گفتن حمید عباسی، ولی ما میگیم حمید نوری. چرا مال ما پایین نایی بایین؟ این بخش هم خودش از تو قسمت تشکیل شده. یکیش اینه که آیا ثابت بکنیم که حمید نوری میگه اونجا نبودم در موقع پریود این جرائمی که نام بردیم. دوم اینه که چجوری بتونیم ثابت بکنیم که حمید نوری مشارکت داشته و به چه طریقی بتونیم ثابت بکنیم و چه کارایی کرده. برای اینکه به این سوال رو جواب بدیم، در درجه اول اینه که چند تا نکته مد نظرتون باشه. از طریق اظهارات شاهدا و شاکی ها که خودشون در گوهردشت خودن تو این پریود، ما تصویر درست و خوبی گرفتیم که چه اتفاقاتی تو گوهردشت هم در موج اول هم در موج دوم اتفاق می افتد. گوهردشت تبدیل شد در طول این پریود مثل یه کارخونه شده بود و تمام افرادی که اونجا هستن باید کاراشون رو سریع انجام بدن، تصمیمای سریع گرفته شد و به اجرا گذاشتنهای سریع، کارخونه کشتار شدش، و برای اینکه بتونن این کار انجام بدن باید سازمانمندی درستی بدن که تمام سیستم سازمانی اینا و چرخ‌ها کار بکنه، یعنی تمام وظایف کاری باید همه درست انجام بدن که بشه کارگاه قتل و کارخونه قتل رو انداخت. فلوت وصول دو سیستم مینگن اوکلاگر سیستم مینگن هنگت در طول اولین موج اعدام ها برداشت ما اینه که سب کنیم یا بگیم یا فکتش دیاره دی alldeles för mycket. Dessutom har vi förstärkande ljud i örat, så blir det ännu värre. صدای دیگه میادش پارازیت. باید تماس بگیرم با متخصص تکنیسیان بیاد. Men nu försvann det, va? Alltså, men nu blev det bra. Nu försvann det. Ja, det kommer att gå hela tiden. Ja, det var lite mer och mer i dig. شاید موبایلاتونه، لطفا همگی گوشیاتونو خاموش کنین. خاموش باشه، یعنی نه اینکه صداش بسته باشه. شاید اوناس که باعث میشه. یکی داره حرف میزنه؟ صدای نه بازم هستش صدای
آه
هر چیه از سمت کسایی که همین گوشه تو گوششونه کسایی که ما نه ما نه ماها که داریم شما دارین ما مترجم ما داریم بعد یه سری همون
میسه تیل
آره حالا احتمالا ببینیم اگه شد ادامه میدیم بعد یا بی فرچته یا سه تیل ولی تو استراحت بعد درست شد
در
طول موج اول اعدام ها برداشت ما اینه که گروه های کوچیک یا نفرات خاصی رو بردن برای اعدام که اول احضار شدن پیش هیئت یعنی پرسنل میرن بند به بند و میارن این افراد و این زندانی هایی که انتخاب شده بوده در موج دوم برداشت ما اینه که سبکش فرق کرده بوده یه مقداری اونجا اون موقع همه رو میبرن از بند سوال جواب میپرسن بعد از بین این سوال جواب که پرسیدن انتخاب میکنن افرادی رو که ببرن اجرا گذاشتن این دستور که صدها زندانی رو بکشن توی تعداد روزای معدود و کم مسلماً چالش بزرگی برای زندان و هیئت مدیره زندان و اینم نشون میده خودش رو بعضی وقتا نمیرسن به تمام زندانی هایی که بردن توی این راه روی مرگ نه یه دیگه برا نویم با آن صده نه اوکی یه عادت کردم به صدای نمیشندم با این که بعضی وقتا هم هیئت تا دیر وقت هم اونجا بوده زندانی ها برده میشن به راه راهای مرگ نه یک بار بلکه چندین بار حتی بعضی ها رو از اونا رو چندین بار میبرن تا بتونه هیئت مرگ تصمیمش رو بگیره که اینا زنده بمونن یا کشته بشن از طریق اظهارات شفاهی و کتبی ثابت شده که وقتای بوده موقعیت های بوده که زندان ها که نباید اعدام می شدن اعدام شدن و اعدام ها بعد از اعدام ها رؤسای زندان دیدن که بعضی ها زنده موندن و وقتی که رفتن پرونده رو بررسی کردن که نباید اینا اعدام می شدن یک مثال برای این اشتباه و تفاهمی که شده ایرج مصداقی تو کتاب خودش تمشک ناآرام اسم برده مسعود دلیری اعدام شده بوده با اینکه هنوز نبرده بودنش پیش هیئت مرگ تمام این وظایف کاری که پرسنال هم رؤسای زندان هم نگهبان ها باید انجام بدن خلاصه شون این هست که الان میخواییم ذکر بکنیم به ما اطلاع دادن که ببخشید چون ما داریم با بخش آیتی تماس میگیریم گفتن همه سیستم باید دوباره را بندازیم و این زمان میبره اوکی یا سیه تیل امیان تکلار آم لنگه
سیه تیل
سو تاویم یا از من پرسیدن که ادامه بدیم الان یکم صداش این پارازیت ضعیف شده ولی ابسولوت از من خواستن که بگم اگر اذیت کرد که نتونیم ترجمه کنیم بنابراین ادامه میدیم تو پاست این دوباره روشن کنم دستگاه. این وظایف کاری رو میتونیم خلاصه کنیم به این که انتخاب زندانیایی که باید برده باشن جلوی هیئت و اون از طریق سوال پرسیدنه در مورد موزه اونها، بعد ببرنشون، اینایی که انتخاب شدن رو ببرن توی راه روی مرگ، اونجا مواظبشون باشن، نگهبانی بدن، اسامیشون رو بخونن، اسامی که باید برده شد جلوی هیئت، ببرن داخل اتاق، بعد اطلاعات کتبی و شفاهی در مورد زندانی به هیئت داده بشه. بعد از اینکه از پیش هیئت بودن، باید بیارنشون ببرن بذارنشون دو جای درست که باید تو راه رو بشینه و همچنین هم نامه انزجار نامش رو بدن بهش که بنویسه. بعد از اون اسامی خونده بشه، اونایی که اعدام باید بشن، بعد اینا رو بذارن تو صف، صف درست ردیف کنن و اینا رو ببرن به محل اعدام، آمادهشون بکنن زندانی رو واسه اعدام کردن، اجرا کردن این قتل‌ها از طریق دار زدن، و بعد از اون هم اجساد اینا رو به جای بردن. تمام این وظایف کاری اینا دوباره و دوباره و دوباره انجام میشه، این تو مدت زمانی که این هیئت در گوهردشت وجود داره. این اوضاع احوال که وظایف پرسنال به طور اتوماتیک شده بود که باید انجام بدن، و اینه که از طریق شنیدن حرفهای اظهارات خود اشخاصی که اونجا بودن که تعریف میکنن و کاملا حرفاشون هم شباهت داره با هم، فرقایی که با هم داره تو تناقضایی که وجود داره اینه که شنیدن یا دیدن یه زندانی یا همبندی رو که شناختن دوباره، اینه که میشنون که پرسنال جوری رفتارشون به طرز خاصی بوده، اینه که یادشون میاد خاطره ای دارن از این که یک همبندی یا یکی از پرسنال صحبتی کرده یا شنیدن صحبتی بین آنها را. چندین تا از این شاهدا شاکی ها تعریف کردن در مورد سرنوشت منصوری، و اینه که یادشون میاد چیز عجیبی نیست، یک زندانی که زخمی بوده چون از یه بلندی ارتفاعی افتاده بوده و اونجا روی تختی یا بوده. این چیزیه که فرق داره با همه اتفاقات دیگه، صفحه طولانی زندانیا که هم دیگر رو نمیشناسن، بعد این دستاشون رو میزنن رو زندانی که جلو دستاشون رو شونه اون. مسعود دلیری هم یکی از همین هست که تعریف کرده که داستانی که خودشون شخصا دیدن، یک انسان که واقعا به طور کامل مورد این اقدامات بوده بدون اینکه هیچ کاری بتونه بکنه، اینی که افراد رو ببرن بدون اینکه این افراد بتونن تواناییش رو داشته باشن یا بتونن بفهمن چه اتفاقاتی دور و برشون داره میفته. اختلاف هایی که هستش که به خاطر همون اتفاقات اصلیه که میفته، منظور چه نوع چشمبندی داشتن، چشمبند خودشونه، چشمبندی که نگهبان بهشون داده، این کجا نشستن یا ایستادن، چه مدت زمانی تو این محل ها بودن، مکان ها بودن توی راه روی مرگ، و همچنین چیز دیگه ای که خیلی مزیت و سختتر می کرده و بسیار شدید اینه که این اشخاص واکنش نشون دادن در مواقع مختلف، زمانهای مختلف. بسیاری از این افراد که شنیدیم تعریف کردن که خودشون به طور فعالانه گوش کنن، با اینکه ریسک این وجود داشته که پرسنال بیان بفهمن، و سعی کردن فرصت استفاده کنن وقتی که پرسنال سرشون شلوغ بوده یا تمرکزشون رو جای دیگه بوده، چیز دیگه بوده، بتونن با هم صحبت کنن. و افراد دیگه که یه سری افراد هم بودن که فقط نشستن، نه که تعریف کردن، که فعال نبودن بشنون و بفهمن. ما میگیم اینا رو همه رو در کل که میبردن، وقتی که اولین بار بردنشون توی این راه رو خیلی فعال بودن، برای اینکه اون موقع میخواستن بفهمن که چه اتفاقی داره واسه اونا میفته، لاغل در محیط دوروبرشون چه اتفاقی میفته. ولی وقتی که سومین بار و چهارمین بار بردن، دیگه کاملا آگاه هستن بدونن که جریان از چه قراره، بازی سر چیه و چی قراره اتفاق بیفته. اون موقع دیگه تمرکزشون رو گذاشتن روی مبحث دیگه و اونم این که جان سالم به در بردن. قضاوت ما اینه که نشون بدیم که پرسنال زندان هم خیلی روزهای شلوغ و پرکاری داشتن و وقتی که به هیئت به اوین می اومده اون موقع آمادگی میکردن، آماده کردن خودشون برای روز بعد از طریقی که سوال بپرسن موضعتون چی هستش، از طریق اظهارات افرادی که اینجا آمدن گفتن مسئولیت اصلی اجرا گذاشتن دستور خمینی تو زندان گوهردشت و بعد این هیئت بوده و این هیئت باید بتونه کارش انجام بده. اینا چیزایی که بودن ناصریان، لشکری، حمید نوری و مسلما فقط خود اینا نمیتونن، دیگران هم باید کمک بکنن که این کار انجام بشه. حمید نوری ادعا میکنه که من مرخصی داشتم در طول 2 تا 4 ماه به خاطر اینکه دخترش به دنیا اومده بوده و درست همون موقع که اعدام ها رخ میده، اعدام های این زندانیا، اصلا این حرف باور کردنی نیست این اظهارات. و ما ادامه میگیم که اگه حتی اینم در نظر نگیریم که این افراد که شناختن و گفتن حمید نوری رو، اونا هم در نظر نگیریم، سمتی که حمید نوری داشته توی قوه قضاییه در طول این مدت، وقتی که دستور خمینی که زندانی ها را اعدام بکنین اجرا باید می شد، کاملا مشخصه که هرچی هم حمید نوری باید می اومده به مرکز، این کاملا مشخص و واضحه. وقتی که حسین فارسی ازش بازپرسی کردیم و مشاهدات اون که خودش هم تو کتابش نوشته یه کهکشان ستاره، یعنی هیچ حتی نگه پاسدارایی که همسراشون در حال مرگ بودن اجازه نداشتن مرخصی برن، چه کوتاه مدت چه برسه به اینکه طولانی مدت، حتی اجازه نداشتن زنگ بزنن. رحیمی هم میگه شنیده که دوتا نگهبان با هم صحبت میکردن، نگهبان هم میگفتن من نمیخوام اونجا باشم، مرخصی میخواسته و همکارش بهش میگه هیچ کسی اجازه نداره مرخصی بره، همه باید شرکت کنن تو این کار. برداشت ما اینه که بسیار مهمه که یه کاری بکنن که همه شرکت داشته باشن، هیچ کسی بیرون از این برنامه نباشه، باید مشارکت داشته باشه به خاطر اینکه هیچ کسی موقع بیگناه اعلام نشه، همه گناه به همه بیفته، مسئولیت این کاشه. حمید نوری که میگه من ادعا میکنه که مرخصی داشته، اعتراض جدیدی هم نیستش که پرسنال زندان استفاده کردن ازش، اونایی که تو این اعدام ها شرکت کردن. رضا شمیرانی میگه در حین بازجویی مال گزارش دورمان میشنوه که یه نگهبان گفته و این جمله به گوش همه رسیده که اون مرخصی بوده ولی آوردنش درست. همه اینایی که میگه به خاطر اینکه حمید نوری میخواد خودشو جدا بکنه، دور بکنه از این قتل عامی که رخ داده. وقتی حمید نوری دستگیر شد یه شوکی واسش شد مسلماً، ولی میدونست که میتونه می کوچولو ریسک کوچیکی میتونه داشته باشه و به خاطر همین هم خودشو آماده کرده بود از طریق اینکه تلفنشو خالی بکنه قبل از سفر به سوئد. یعنی این به نظر من عجیب و غریب نیستش که خودش هم فکر کرده بوده که اگر بگیرنش چی بگه، یعنی هم آماده کرده بوده خودش. این که ناصریان، لشکری، حمید نوری مسئولیت اصلی اجرا گذاشتن دستور خمینی رو داشته ثابت شده از طریق اسناد کتبی. چیز عجیبی نیست که مسئولیت روی گردن اینا بوده، به خاطر اینکه تمام افرادی که اینجا بازپرسی شده تعریف کردن که این 3 نفر بالاترین قدرت رو در گوهر دشت داشتن در اون دوران، در اون پریود. یه چیزی که کم نامشخصه اینه که حمید نوری را شخص شماره دو حساب بشه توی این سلسله مراتب یا شخص شماره سه. بعضی هم میگن ناصریان به عنوان رئیس زندان شده بود دیگه و حمید نوری چون دستیار ناصریان بود پس جای اونو گرفته بود و کارهای اونو به عنوان دادیار انجام میدن، ولی بعضی هم میگن ناصریان هم رئیس بود هم دادیار بود. حالا به هر حال فرق نمی کنه بدون در نظر گرفتن خود اینا، فقط میگیم که همین نوری خودش سمت مهمی داشته، سمتی که قدرت داشته تو زندان و این سه نفر نقش های تعیین کننده و مهم داشتن توی اعدام های گوهردشت و اسم حمید نوری نام برده شده اسم اصلیش. این سه تا اسمشون تو تریبونال ایران اومده، تو کتاب ایرج مستاقی تمشکای ناران و کتاب جعفر یعقوبی که از طوفان رد شدن، عبور از طوفان، و حمید نوری کار میکرده تو گوهردشت در دوران اعدام ها و اون هم شرکت داشته تا 96 که یک روزنامه سناریوی که ایرج مستاقی نوشته در مورد مشاهداتش در گوهردشت مثل اعدام ها. در ماه مای و جولای 4 مقاله چاپ شده، اونی که 15 جولای چاپ شده نوشته شده ناصریان و اون دستیار دادستان عباس یعنی حمید نوری میگه به میگه برای اونا تو بند که یعنی ببر اینا رو تو بند، این یعنی به این معنیه که اینا باید اعدام بشن. اسامی کسایی که خونده شده تو این مقاله نوشته شده عباس نه عباسی، ولی ایرج مستاقی توضیح داد که این با چون با دستخط خودش بوده که داده این سناریو دیگه خودش هم ندیده بوده قبل از اینکه چاپ بشه این مقاله را و کاملا واضح و آشکارا مشخصه تو این 22 جولای اونجا دیگه نوشته شده حمید عباسی دستیار ناصریان دستیار دادستان، یعنی 8 بعد از اعدام ها این چاپ شده، این مدرکه که حمید نوری مشارکت داشته در اعدام زندان ها در گوهردشت در سابستان 88 که حالا 8 گذشته بوده. اینم توضیحش هستش که چون اینجوری بود که این افراد مجبور بودن از ایران بیان بیرون تا بتونن این چاپ کنن این مقاله ها را. محمود رویایی تو کتاب آفتابکاران می نویسه که حمید نوری بسیار نقش فعالانه ای داشته توی به عنوان دستیار ناصریان تو این اعدام‌های گوهردشت. اینجا یه مدرک دیگه هم هست که تو به طور کلی توصیف میکنه نقش مهم این شخص رو نشون میده و وظیفش رو، یک مصاحبه که با حسن گلزاریه، مصاحبه که ضبط شده قبل از اعدام ها، رؤسای زندان میان، اون موقع هیئت میاد کسایی که اصلا ناصریان لشکری حمید منظورش همین حمید میگه، ویدیو از محمود رویایی که خیلی وقت پیش انجام شده، اونجا دو تا اسم میده به عنوان اشخاص فعال واسه اعدام کردن زندانیان، ناصریان و حمید نوری، و توی یه ویدئویی که تو مقدمه نشون دادیم مرندی رسول مرندی گفته اونم اسم میبره ناصریان لشکری و حمید نوری که نقش های فعال و انجام دهنده اعدام ها در داشتن. محمود رویایی هم تو کتاب خودش می نویسه ناصریان حمید نوری از صبح تا شب می اومده اون و حمید نوری اصلا وقت نداشتن که سر خودشون رو بخارونن.
Vi kommer vidare i den här delen att
تو این بخش میایم دیگه تمرکز نمیذاریم که بقیه افراد تو گردش چه کار کردن پرسونال با اینکه کیفر خواستمون بر مبنای اینه که حمید نوری این کار رو با همفکری و همکاری دیگر پرسونال کرده تمرکزمون رو اون نمیذاریم تمرکز رو این میذاریم که ما ثابت کردیم هم از طریق اسناد کتبی و شفاهی که تمام هیئت مدیره زندان به طور کل نقش داشتن بر گوهر دشت و این کار رو انجام دادن شخصی که اسمش خیلی زیاد آورده شده بغیر از اینایی که تو هیئت مرگ بودن هیئت بودن که هم از طریق کتبی و شفاهی اسمش برده شده که دخالت داشته مشارکت داشته تو اعدام ها ناصریان و لشکریه خب ما چی تونستیم نشون بدیم در مورد شخص خود حمید نوری و کارهایی که اون کرده تو موج اول و موج دوم و چه روزهایی اون فعال بود و مشارکت داشته ما ثابت کردیم پرونده که هفت مرداد اونجا بوده در گوهردشت میاد برای که کارهای مقدماتی رو انجام بده واسه اعدام هایی که فرداش قرار میشه حسین فارسی از فرعی میبینه که حمید نوری و ناصریان بیرون پشت یه میزن و ناصریان سوال میپرسه در مورد موضع زندانی ها سیامک نادری میگه که حمید نوری و لشکری اومدن فرعی اوتا و جستجو کردن بین از بابای زندانی ها عبدالوهاب شکوهی میگه که حمید نوری رو دیده وقتی که داشتن تلویزیونشون رو عبدالرضا شهاب شکوهی از بندشون می بردن تمام مدارک با هم جور در میان و نشون میده که هشتم مرداد ادامه تو شروع شده ما میگیم یعنی ثابت کردیم که بله این روز اعدام ها شروع میشه و بله حمید نوری در محل هست در روز اول اعدام ها چندین نفر از شهودایی که اومدن اینجا میبینن حمید نوری را و که اونا کارهای دیگه با زاربای دیگه که اونجا بودن داشتن کارهای نمسته میبین نست داشت دوستانو ببخشید اما دیگه خیلی صدای پارازیت زیاده من دیگه دارم پر میشم چون بعد سیستم دوباره شروع شه برای استراحته 10 تا 15 دقیقه فکر نمی کنم باید اوتفاران دگوره برام همیچ نوری سیته کوار الر نه نمیشه باید بریم نه باید بریم